الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. این مربوط به درس قبل بود که نتیجه اخذ شد از مجموعه بحثایی که عرض رسوندیم، که در حقیقت فرمودید علم یعنی حیات و انسان هرچه علم می آموزد تحصیل معارف می کند و به حقیقت بر حیات خودش افزوده است. و اگر در حدیث شریفی آمده که من صاب یوما فهو مغبون، اگر کسی دو روزش مساوی باشه این شخص مغبون هست. مغبون به معنای غبن، که غبن و غبن هر دوتا اسم مفعولشون بر وزن مغبون میاد. منتها اگر ضرر ضرر مادی باشه مغبون به معنای غبنه، و اگر ضرر ضرر معنوی و روحی باشه مغبون به معنای غبنه. ولذا غبن با غین در معنویات و غبن در مادیات. اگر کسی معامله کنه در این معامله ضرر کنه میگیم مغبون شده. این معلوم میشه مغبونه به معنای غبنه، ضرر در امور مالی. اینجا آقا فرمود کسی که دو روزش با هم دیگر یکسان باشه این شخص مغبونه، یعنی غبن داره. مغبون ضرر کرده معنوی است. و الحمدلله رب العالمین که خود تحصیل علم یک پارچه نفع حیات شعور، و هر کسی که در مسیر تحصیل است امروزش از دیروز بیشتر فهمیده قهرن امروز با دیروزش فرق میکنه. امروز خبر بیشتره، آگاهیش بیشتره، قهرن حیات او افزوده تر شده. و همین طورم باید باشه که در پی تحصیل هستید و هستیم انشاءالله. و دانش حیات. اصل 39 این بود که نفس ناطقه و مخرج او از نقص به کمال هر دو از موجودات ماورای طبیعت هم. الان در این درس یه مقداری داریم درسای اون چی که در درسای قبلی رو خوندیم را یک نحوه آقا تذکراتی به بعضی از اصول میدن برای رسیدن به یک نکته‌ای که باید فرق بین دو فرمایش جناب سنایی غزنوی و جناب سعدی شیرازی را باید توجه کرد که ببینیم در مقام بیان حقیقت کدام یکی از این دو بزرگوار تونستن واقع را اون طوری که هست بیان کنن. قبلن هم به عرض احضر رسوندیم که مطلقا باید در گفتار و نوشتجات آقایان بزرگان اهل معرفت علمای اصیل توجه بفرمایید که برهانیاتشون را از اغنائیات باید از هم تفکیک کرد. به هر حال اینا از اجتماع جدا نبودن، در متن مردم بودن و سرشون خیلی بلاها آمده، گرفتاری ها کشیدن، بدها شنیدن، فحش ها دیدن، امور متعارف مردم را مشاهده کردن، دعواها را، نزاها را. گاهی میبینید در لابلای فرمایشاتشون به جهت حوادث روزمرگی مردم و وقایعی که برای خودشون پیش میاد احیانا حرفای خطابی را به شعر در آوردن. یه واقعی پیش اومده در مثلا سعدی اثر گذاشته، داشتن شعری براشون پیش آمد میگفتن، اون واقعه تأثیر کرده در ایشون و لذا به یک نحوی در اون شعرش مثلا پند و موعظه و خطابه برای اون افرادی است که این وقایع رو پیش آوردن. مثل خود قرآن کریم دیگه، قرآن به جهت اینکه برنامه زندگی افراد بشر هست، اونم همه افراد بشر، قهرن کشمکش ها، دعواها، اختلاف روزمرگی، مشکلات زندگی، امور مالی مردم، وقایعی که پیش آمده، اینها همه تأثیر گذاشته به جهت اینکه پیغمبر اکرم از مقام وحی برای ساختن اونها دستورالعمل بگیره. ولذا گاهی در بین اشعار بزرگان اهل معرفت کتابهایشون هم همین جوری پیش میان، ولذا گاهی فرمایشات مولوی و حافظ، سعدی، بزرگان دیگر گاهی به صورت خطابیاته. البته بسیاری از جاها با براهین حرف زدن، اما به جهت اونچه که در زمانشون واقع شده گاهی هم خطابیاتی هم دارن که الان در این درس یه مقداری این بحث خودش رو بیشتر نشون میده. حالا یادآوری مطالب قبلی، اصل 39 این بود که نفس ناطقه و مخرج او از نقص به کمال هر دو از موجودات ماورای طبیعتن، که اصل علم را اقامه فرمودید و فرمودید چون علم مجرد است، وعاء علم، ظرف علم که نفس باشه هم مجرده، دهنده علم که در حقیقت مخرج نفس از نقص به کماله اون هم مجرده. این دوتا مطلب. و اصل 44 این بود که الان همینی که بالا گفتیم، وعاء تحقق صور معقوله موجودی مبرای از ماده و اوصاف و احوال ماده است. اینم یک اصلی بود که مراد از این وعاء صور معقوله یعنی نفس ناطقه انسانی یا جوهر مجرد عقلی، فرق نمی کنه. اگر بگیم ظرف صورت علمیه، هر موجودی که صور علمیه را در ذاتش دارا میشه، حالا یا به ذات داره یا از دیگری میگیره، مثل نفس از موجود مجرد عقلی میگیره و موجود عقلی هم خودش ذاتاً عین علمه. به هر حال هر دو موجود رو تعبیر میکنیم به وعاء تحقق صور معقوله. حالا این صور معقوله یا براش حاصل میشه، نداشت و حاصل میشه مثل نفس ما، یا اینکه نه خودش داشت، مثل اینکه ذات حق متعال رو تعبیر کنیم به وعاء صور علمیه، یعنی تمام علم به اشیاء نظام هستی در ذات او موجوده. به این معنا به هر حال این وعاء تحقق صور معقوله را میتونیم اعم بگیریم، اعم از این که این ظرف و این حقیقت دارنده علم از دیگری گرفته باشه یا اینکه نه خودش ذاتاً دارا باشه. به هر حال وعاء تحقق صور معقوله موجودی مبرای از ماده و اوصاف و احوال ماده است. این سه تا اصل از قبل خوندیم. و نیز دانسته شد که معطی شیء خود واجد آن است. خب اینم در درس 33 به بعد بود که قهرن اگر موجودی داره کمالی را به دیگری اعطا میکنه، قهرن خودش داره که داره به دیگری میده، وگرنه اگر خودش فاقدش باشه، نداشته باشه، چگونه کمالی رو که نداره میخواد به دیگری اعطا کنه. اینم 4 مطلب. و اصل 22 این بود که دفتر و آموزگار و اندیشه و خوندن و نوشتن و اون چه از این گونه چیز هاست همه معدات و مقدمات تحصیل علمن نه علت تامه. اصل 22 که این مطلب را از درس 19 تا درس 21 که سوال و جواب بود به این نتیجه رسیدیم که استاد و کتاب و درس و بحث و مطالعه و نوشتن و خوندن و مباحثه اینا مطلقا همه معدات هم. یعنی معدات هستند برای نفوس مستکفی، نفوسی که مستقیما اون توان رو ندارن که بدون اینها از موجود مجرد عقلی ارتباط برقرار کنن و علم رو بگیرن و هر چه خواستن به محض اینکه اراده کردن بتونن با خزائن علوم ارتباط وجودی برقرار کنن و با صور علمیه موجودات در ذاتشون اتحاد برقرار بشه و محشور بشه. که اگر نفوسی بدون داشتن استاد و کتاب و این گونه امور متعارف علم فکری و اینها بتونه هر چی را که میخواد ارتباط برقرار کنه، توجه روحی و نفسانی برقرار کنه به عالم غیب و مطلق علم را از عالم غیب بگیره، اگر یه همچین نفسی داشته باشیم این نفس را تعبیر می‌فرمایید به نفس مکتفی، نفسی که غنیه. غنیه یعنی سرمایه داره، سرمایهش قابلیتشه، استعداد تام میشه که دیگه ضعف نداره تا مقدمات بگیره، معدات بگیره، ببینه یه جوری میتونه لیاقت پیدا کنه که از غیب صور علمیه رو بگیره یا نه، که این گونه از نفوس را نفوس فقیر تعبیر میکنه. اما اون نفسی که هر وقت هر چرا که بخواهد بداند میداند، اونا نفوس غنی هستن. نه اینکه حالا ائمه هر چرا ازا شاء ان علمه هر چرا یک معصوم بخواهد بداند میداند به این معنا باشه که نفس مثلا ائمه علیهم السلام علم ذاتیشونه، یعنی نفس جزئیشون که علم تو ذاتشونه، اصلا نیاز ندارن که ارتباط برقرار کنن با عالم غیب و صور علمیه رو از غیب بگیرن. این نی اصل جسمانیت الحدوث در نفوس جزئیه اختزاش اینه که مطلق نفوس، چه نفس مکتفی معصوم و چه نفس غیر مکتفی غیر معصوم، اینها همه باید علم را از عالم غیب بگیرن، چون علم مطلقا مجرده، در عالم ماده علم پیدا نمیشه، چون علم مجرد است ماده نمیتونه علم باشه. منتها فرقی که هست اینه که اونایی که نفس غنی دارن، نفس سرمایه‌دار دارن، اینها به محض این که اراده بفرمایند توجه کنند به معلوم، معلوم رو در عالم غیب می‌یابن. توجهشون به غیب کافی است در این که علم عائدشون بشه. اما نفوس مستکفی من و شما نه خیر، الان دلمون میخواد خیلی چیزها رو بدونیم، خبر از حالات خودمون، خبر از حالات دیگران، خبر از امور آینده، وقایع، حوادث، چیزهایی که گم کردیم بدونیم کجا گذاشتیم و مثلا این همه علوم معارف دلمون میخواد که بدونیم، اما به صرف این که بخواهیم توجه بکنیم که نمیتونیم. که چرا؟ نه از باب این که عالم ماوراء طبیعت در دهش صور علمیه به نفس ناقصه، بلکه از این بابه که نفس اون قوت و توان رو نداره که بدون مقدمات و معدات استعداد یافتن علم از ماوراء طبیعت رو داشته باشه. ولذا این که در بحثای عرفان عملی، عرفان نظری این امور تعبیر میشه آقا استاد حتما داشته باشیم، این برای نفوس مستکفی استاد داشتن مهمه. اونم چی؟ برای این که استاد زمینه این آقا رو فراهم کنه که جانیشون علم را، حقیقت را، باطن را از ماورای طبیعت بگیره، نه اینکه در حقیقت خود این استاد از جنبه ظاهریش دهنده علم باشه. البته اگر استادی قوی شده باشه که واقعا با مجردات عقلی اتحاد وجودی برقرار کرده، همونطوری که جوهر مجرد دهنده علمه، این استادم از اون باب نفس ناطقه انسانیش میتونه دهنده علم باشه، معطی علم باشه. منتها با فرق این که اون جوهر مجرد وقتی خلق میشد ذاتاً همه حقایق علمیه به مطابق شؤون ذاتیش در ذات او، در وجود او تعبیه بود، اما این یکی نه، این به توجه نفسانی، به اراده نفسانیش اون چه که علم خواست از ماورای طبیعت گرفته. اینه که اگر فرض میفرمان استاد میخواهیم، به جهت اینکه استاد زمینه درست کنه، موعد باشه، با آدم استعداد بده اینطوری. و اون چه که از این همه موعدات و مقدمات تحصیل علم، نه علت تامه. پس استاد علت تامه علم به شاگرد نیست، که واقعا اون چه که شاگرد الان یاد گرفته از ابتدای دوران کودکیمون، ابتداییمون درس خوندیم تا الان اون چه یاد گرفتیم، این اساتید ما مثلا علت تامه دهش علم باشن، این طوری نه، بلکه اینها زمینه بودن برای اینکه نفس قابلیت پیدا کنه تا صور علمیه را از مجردات عقلی استفاده کنه. که مخرج نفس، نه علت تامه، که مخرج نفس از قوه به فعل، یعنی از نقص به کمال و از نداری به دارایی، موجودی ورای طبیعت است که خود حی است و حیات بخش و دانش دهنده. مخرج را اون فرمودی یعنی جوهر مجرد عقلی. پس اون جوهر مجرد عقلی خود حی، حیات، حی، زنده است و حیات بخش و دانش دهنده است. اینها بحث‌های قبلی بود. و یکی از بحث‌های قبلی این بود که و چون مخرج است باید مستولی و قاهر بر نفس باشه. و آخه برای این که میخواد نفس را از نقص به سوی کمال خارج کنه، به سوی کمال ببره. پس در حقیقت میفرمایید که اون جوهر، اون دهنده علم که مخرج نفس از نقص به کماله، اون پس در یک رتبه سلسله طولیه در رتبه بالاتر از نفس ناطقه است، رتبه فوقه، ولذا مستولی و قاهر بر نفسه. و از جهتی چون نفس ناطقه به سویش حرکت استکمالی می کند، معشوق و محبوب نفسه. آه، برای این که نفس داره میره به سوی جوهر عقلی که تا از او کمال بگیره دیگه، ولذا قهرن هر موجودی عشقش به اینه که آثار وجودیش رو ظهور بده. آثار وجودی استاد رو کی ظهور میده؟ شاگردش. آثار وجودی پدر را کی ظهور میده؟ فرزندش. ولذا اگر پدری ازدواج کنه، یعنی شخصی ازدواج کنه، فرزند نداشته باشه، عقیم باشه، در حقیقت آثار وجودی خودش را در یک موطنی جلوه نداده، تجلی نداده. ولذا میبینی پدر چقدر فرزندش رو دوست داره، برای اینکه فرزند محل تجلی آثار وجودی پدره. و نفس ناطقه انسانی که در حرکت استکمالی به سوی جوهر عقلی در حرکت است، از این بابت که کمال رو نداره که میخواد از او کمال اخذ کنه و به کمال برسد، قهرن اون جوهر مجرد عقلی نفس ناطقه انسانی رو دوست داره. چرا؟ برای اینکه این جوهر مجرد نفس ناطقه انسانی محل ظهور و تجلی علم جوهر عقلی است و جواهر عقلیه صور علمیه خودشون را در ذات نفوس ناطقه انسانی در نشأه طبیعت به تجلی میرسونن. حیوانات که اون اندازه قابلیت ندارن که بتونن معقولات را از ماورای طبیعت در عالم حسی تنزل بدن، و نباتات و جمادات که قابلیت اون ندارن که جواهر عقلیه صور علمیه را در اونها جلوه بدن. البته همین جوری که موجود عقلی به تعبیر قرآن میگه ملائکه، همین جوری که ملائکه من و شما رو دارن به کمال میرسونن، تمام جمادات و نباتات و حیوانات رو هم دارن افاضه فیض میفرماین، اما به اونها که صور علمیه عقلی نمیدن، به اونها به مطابق ظرفیت وجودیشون فیض رو میدهن که اونها از جنبه سیر عروجی تا یک مرتبه ای از کمالات مادیت رو طی میکنن. مثلا به سرحد جماد میرسه، نبات میشه، حیوان میشه، اما در کدوم موطنه که جوهر عقلی میتونه صور علمیه رو به او اعطا کنه؟ این فقط در نفوس ناطقه انسانیه، که البته اجنه هم در این بحث ها با ما شریک هستن، چون اجنه هم به مرتبه عقلی میرسن و مقام لایقفی دارن، منتها به قوت نفس ناطقه انسانی نیستن. اونها هم عقل دارن، به سرحد تعقل میرسن، اما تعقل اونها به قوت و سطوت تعقل انسان نیست. بنابراین در تمام این بحثایی که داریم میکنیم، در تمام این بحثا اون طایفه هم با ما شریک هستن که همسنگیم، منتها انسان کامل، انسان قطعا از اجنه کامل قوی تره. این طوری قرص. پس جوهر مجرد تنها جایی که میبینه صور معقوله را، یعنی معقولات را میتونه در اون موطن جلوه بده، نفس ناطقه انسانیه، ولذا من شما رو دوست داره. اینی که فرمودن از تو حرکت از خدا برکت، شما به صدق به دنبال یافتن معارف حرکت بفرمایید، این مقدار که تو علاقه داری درس بخونی به کمال برسی، به یقین بدون جواهر مجرده که معطی صور علمیه به من و شما هستن، از من و شما به من و شما مشتاق‌ترن، ولذا ما محبوبشونیم، معشوقشونیم، دوست دارن، عشق می‌ورزن. اینا خوبن، اینا علم میخوان، کمال میخوان، حقیقت میخوان، و دیگران که به دنبال ما نمیان. میبینی الان جناب علی کمال داریم، مثلا یا آقای بناه کمال بنایی داره، وقتی مردم به دنبال اون میان که آقا بیا خونه ما رو بچین، ایشون چقدر اون صاحب کار رو دوست داره، برای اینکه اومده دنبالش تا ایشون اون هنر بنایی خودش را در منزل ایشون به ظهور برسونه، لذت میبره. به یه خطاط بگی آقا برای من یه صفحه خط بنویس، من به یادگار داشته باشم. میبینید با همین درخواست در دل خطاط شما جا میکنید. چرا؟ برای اینکه شما میشید محل ظهور صنعت خطاطی او. اگر یه کمالی دارید، علمی دارید، در یک رشته تحصیل کرده اید، کسی در اون رشته از شما سوال میکنه، مطلب میخواد، علم میخواد، این متعلم را، این شاگرد را دوست دارید. چرا؟ برای اینکه ایشون داره کمالات شما رو میگیره و تجلی میده و به ظهور میرسونه. ولذا همونطور که من و شما عاشق علمیم، اون که دهنده علم است، عشقش به من و شما حتی از خود من و شما هم به خودمون بیشتره، چون ما که به اندازه سعی وجودی او که از خودمون و ذاتمون خبر نداریم. ما هنوز تازه حرکت کردیم، تازه بفهمیم ببینیم ذاتمون چیه، چه حقیقتی هستیم. اما اون جوهر عقلی که این ذات را به تمامه شناسایی کرده و میدونه که اقتضای ذاتی نفس ناطقه انسانی علم است، که باید به قضای علم مختزی بشود، ولذا ایشون بهتر از من و شما من و شما رو میشناسه. مثل این که شما شاگردتون را کلاس دبیرستانتون، دبستانتون، اینها را بهتر از خود او رو میشناسید، چون شما میدونید خواسته ذات او چیه. ایشون که خودش خبر نداره که. ایشون الان امسال اومده کلاس ابتدایی، همین اندازه فقط خواستش الان ظاهرش اینه که من دو تا چهار تا رو یاد بگیرم بسمه، دیگه خیال بالاها، اما شما اون کمالات بالا رو هم چون براش میبینید دوست دارید ایشون رو که ایشون درس بخونه و بالاتر بره، چه بسا هم که تشر میزنید، تون میشوید او را مثلا و سیاستش میکنید. چرا؟ برای اینکه دوست دارید او کمالاتی رو که ایشون هنوز خبر نداره اونها چه مزه داره اونها رو هم پیدا کنه. ولذا نفس محبوب عقله. همین جوری که ما به استادمون، به دهنده علممون جوهر مجرد عقلی علاقمندیم، جوهر مجرد عقلی هم به من و شما علاقمنده، اما علاقمندی او بیش از علاقمندی ما، چون ما به اندازه ظرفیت خودمون که در به اصطلاح مرتبه پایین تر هستیم به او علاقمندیم، اما ایشون با سعه وجودی بیشتری که از ما به ما آگاه تر است به ما علاقمنده. علاقه ما به او در حد دانایی و فراخور تشنگیمونه، اما علاقمندی او به ما در حد علت نسبت به معلوله. ولذا اینها بیشتر به ما علاقمندن. روی همین حساب قرآن کریم فرمود یحبهم و یحبونه. اول او شما رو دوست داره، بعد شما او رو دوست داری. برای اینکه او میدونه که شما رو چه جور ساخته، شما چه موجودی هستید، چه کمالاتی میخواید. دوست داره که تمام صور علمیه رو به شما اعطا کنه. از باب دوستیش، فضلش، چون ذات شما رو میخونه و قابلیتتون رو میدونه، میدونه که این نفس قابلیت این رو داره که تمام حقایق نظام هستی رو کسب بفرماید، برای شما پیغمبر فرستاده، انبیا، رسول فرستاده، ولی فرستاده، انسانهای کامل رو فرستاده. بعد حالا این افراد خاکی که تن و جانشون را به همین گل دادن، از ماورای طبیعت خبر ندارن، اینها مثلا وجود پیغمبر و امام و تکلیف احکام شرعیه قرآن، اینها بر اینا سنگینی میکنه. خیال میکنن که نعوذ بالله خداوند فقط خواسته به بندگانش نعوذ بالله مثلا سیاست کنه، ضربه بزنه، ظلم کنه، که آقا نماز بخون، چه آقا ما را اسیر کرده، و حال این که خبر نداره که اینها همه را اون قابلیت نفس ناطقه او از ماورای طبیعت اقتضا کرد و تقاضا کرد. چون غیب عالم بهتر از ما رو میشناسن و میدونن که نفس ما قابلیت اون رو داره که تمام حقایق عقلیه رو به او بدهن، ولذا خداوند قرآن نازل کرده، انبیا فرستاده، امامان فرستاده. وگرنه امام معصوم با این همه اسرار را که برای حیوانات نفرستادن، اونا هم موجودی بودن. چرا؟ چون اونا قوه عاقله ندارن که قابلیت قوه عاقله فهم تمام معقولات و سیر در دریای بیکران معقولات اینا که ندارن. ولذا او اول ما رو دوست داره چون قابلیت ما رو میدونه، بعد ما به اندازه استعداد و قابلیت خودمون باز او رو دوست داریم. ولذا شاگردی که میره سر کلاس برای ابتدایی، ایشون به اندازه همون مقداری که استعدادش هست الان معلم کلاس اولش رو دوست داره، اما معلم کلاس اول به مراتب از او بیشتر او رو دوست داره. ایشون که تشخیص نمیده که چقدر میخواد هنوز که. ولذا و از جهتی چون نفس ناطقه به سویش حرکت استکمالی می کند، معشوق و محبوب نفس است، و نفس که دوستدار دانش است، معنایش این است که دوستدار اون معلم حقیقی و مربی حقیقیه. منتها می فرمایید که جوهر عقلی به مقداری که نفس قابلیت داره ادراک می کنه او رو دوست داره و اون معشوقشه، اما در حقیقت اصلش اینه که نفس معشوق اون جوهر عقلیه. اول خداوند که دهنده حقیقی علم است ما رو دوست داره، یعنی ما معشوق او واقع میشیم، بعد حالا که او افاضه فرمود و این لذت عشق را به ما چشان، ما هم به اندازه ظرفیت وجودی خودمون به او عشق داریم، به او علاقه داریم که به سویش می رویم تا ما را از نقص به سوی کمال ببره. حالا معنایش این است که دوستدار اون معلم حقیقی و مربی حقیقی است. حالا و نفس که دوستدار دانش است، معنایش این است که دوستدار اون معلم حقیقی و مربی واقعی است. به هر نامی که در خور و شایسته مقامش است به نامی و اون را بدون نام بخوانی مجازی. حالا این نفس را، خلاصه حرف اینه، حقیقت شما خواهان ماورای طبیعته. حالا میخواید چجوری اسم گذاری بفرمایید، دعوا نداریم. کسی در نام گذاری و در عالم لفظ و اصطلاح با کسی مشاحه و منازعه نداره. بالاخره دعوایی نیست. به هر اسمی، به هر نامی میخواهید بفرمایید. قبلا هم این بحث رو داشتیم. به قول طلاب علوم، لا مشاحه فی الاصطلاح، در اصطلاح و لفظ و نامگذاری دعوا نیست. حالا بالاخره حقیقت امر اینه که این درخت در خارج به متن واقعش ادراک بشه. حالا یکی اسمشو میگه درخت بگذار، یکی اسمشو میگه مثلا انجیل بگذار، یکی بگه انار بگذار. شما اونی که متن واقع هست رو، اون طوری که هست آثار وجودیش رو بشناس. لفظ و اسم به معنای ظاهری دعوای توش نیست. اگرچه میفرمایید که در اسم گذاری ها هم البته خبرهایی هست، اما این دیگه مربوط به عالم الفاظ و اصطلاح و حروف و این گونه امور میشه. عمده اینه که ذات شناخته بشه، اسما به تبع ذات خود به خود شناخته میشه. این مطالب پیشتر گذشت و بیشتر باز و روشن میشود و به طرق عدیده مبرهن و مستدل میگردد. اجازه بفرمایید که اکنون تا به همین حد آگاهی و سیر علمی خودمون در گفتار دو تن از دانشمندان نامور و نامدار سخنور داوری کنیم تا ببینیم کدام یک به صلاح و ثواب رفتن. خیلی خوب، اینه که بعد قبلا هم رسوندیم که آقا اصل اینه که اون حقایق و اصول امهات معارف فلسفی و عرفانی به برهان به اصل خودش درست شناخته بشه. حالا بسیار خوب، خوب که یاد گرفتیم، حرف حل شده. حالا مثنوی رو باز کن، اگه قدرت تشخیص شو داری ابیات شو مطالعه کن، ببین اونجایی که برهانی هست به برهانیات ارجاع بده، اونجایی که خطابیه به خطابیات ارجاع بده. اگر احیانا مثلا یه جایی هم در بیان مطلبی اونطور عمق علمی رو بیان نکرده، تشخیص میدی در حد خطابه حرف زده، روشنه دیگه، اینها روشن میشه. ولذا آدم نمیشه که به افواه، به دهن این و اون فقط برگرده علم را محدود کنه. علم حقایقیه. الان میبینید از اول تا اینجا ما به صرف این که فلانی چی گفت، پس چون گفت، پس قطعا اینه، حرف نزدیم. همش به برهان شده. از راه حرکت پیش آمدیم، از راه صور علمیه پیش آمدیم، از راه تجرد نفس ناطقه پیش آمدیم، از باب، از راه این که نفس من کیستم، این حقیقت چه حقیقتیه پیش آمدیم، سوال و جوابها پیش آمده، درسها گذشته، بیش از الان 50 اصل از اصول علمیه حکمی و عرفانی پیاده شده. اینا درست پیاده بشه، این حقایق برای ما روشن بشه، بسیار خوب. حالا کتاب یک کسی رو باز میکنیم، کتاب رو باز میکنیم، حالا روشن، یعنی اگه به جایی رسیده باشیم، قوی شده باشیم، دیگه روشن. آقا این آقا در چه اندازه تونسته حرف بزنه؟ الان که هنوز اصول امهات مباحث فلسفه و عرفان برای من و شما خوب حل نشده، خب این مجبوریم دیگه به اطمینان افرادی که معروف شده چه کتاباشون بگیریم بخونیم و هرچم نوشتن میپذیریم دیگه. تقریبا آدم چشم و گوش رو میبنده میگه خب اصلا فلون آغاز دیگه حتما هرچه نوشته درست نوشته. خب اما این نوشتجات او بر اساس چه مبانی علمی تو کدوم بخش ها به چه مقدار درست است دیگه اون قدرت رو نداریم شناسایی کنیم، مجبوریم فقط به اندازه شخصیت او بهش تعبدن هرچه گفته دنبال میکنیم. اما وقتی اصول اون ماد دست آدم آمده، از اون به بعد دیگه آدم کتاب هر کسی رو که باز کرده میبینه که ببینه با اصول امهات اصیل فلسفی عرفانی چی کار کرده. اینجا مثلا این بیت شعرش برهان یا نه، اینجا مثلا ظاهر این شعرش حرکت جوهری رو داره رد میکنه، این چی قضیه. اگه تحقیق میکنه دقت بکنه میبینه که نه، با یه جای دیگر حرفش جمع کنه این نقض حرکت جوهری نمیشه. اینه که میبینید کتاب ها چقدر رد و نقض بر علیه هم دیگر نوشته میشه. سر این نقض ها و درگیری های علمی این است که درست اصول امهات حل نمیشه. اصول امهات اگه درست حل بشه اون وقت آدم راحته. شما میزان داشته باش که دو تا چند تاست. حالا میخوای با این میزان با این معیارهای ریاضیاتی که یاد گرفتی برات برهانی شده، حالا میخوای کتاب یک کسی رو باز کنی در ریاضیات کتاب نوشته، چند صفحهش را ورق ورق بفرمایی، معلومی که صاحب کتاب چقدر روی مبنا حرف زده و چقدر روی براهین یقینیه حرف رو پیاده کرده. ولی زادم ولی تا دست به کتاب یک کسی دراز بکنه و چند صفحهی چند سطری چیزی و معلوم میشه که صاحب کتاب داره کجا میره و چه کار کرده بالاخره، و این اندازه آدم راحت میشه. الان ببینید آقا میخواهیم یک نحوه شناگری کنیم در دو فرمایش دو بزرگوار، یکی مجدود ابن آدم صناعی غزنوی، اونم آدم سنگینیه، آدم کوچکی که نی، یکی هم جناب سعدی شیرازی. هر دوتا الان دوتا شیر مرد در میدان علم، در میدان شعر و شاعری، در میدان فلسفه و عرفان. حالا میبینیم که یکی در بیتش یه جور داره حرف میزنه، دیگری داره طور دیگر حرف میزنه. کجا با تشخیص داد که حرف کدام یک به متن برهان و استدلال حقیقی نزدیکتره و کدام از دیگری؟ این لازمش اینه که اول مطلب به صورت برهانی درست حل بشه. حالا که حل شده بفرمایید الان با این درسایی که از قبل خوندیم بفرمایید بریم روی حرف این دوتا بزرگوار ببینیم کدام یکی از این حرفات درست به ثواب رفته و دیگری مثلا یکی به مطابق برهان درست حرف زده، دیگری نه، مقداری اغنایی حرفش. خب حکیم مجدود ابن آدم صناعی غزنوی را قصیده ای رائیه است، زیادت از 180 بیت که عارف جامی در نفحات الانس گوید اون را رموز الانبیا و کنوز الاولیا نام نهاده و بسی معارف و حقایق و لطایف و دقایقی در اونجا درج کرده است. این قصیده در دیوان وی به طب رسیده است و مطلع آن این است: طلب ای عاشقان خوشرفتار، طرب ای نیکوان شیرین کار. این ابتدای قصیده شه. حالا برویم ببینیم یکی از ابیات قصیدهش معناش چیه. یکی از ابیات این قصیده این است: عالمت غافل است و تو غافل، عالمت غافل است و تو غافل، خفته را خفته کی کند بیدار. خب این الان خیلی معروف هم هستی که همه جا هم نوعا این شعر معروفه. شیخ اجل مصلح الدین عبدالله سعدی شیرازی در آخر باب دوم گلستان که در اخلاق درویشان است گوید گفت عالم به گوش جان بشنو، ور نماند به گفتنش کردار. باطل است اون که مدعی گوید خفته را خفته کی کند بیدار. و ایشون داره حرف صناعی رو نقد میکنه، اون که ایشون فرمود. الان اون آقا میگه که عالم است، اون که داره به علم میده استاد تو، ایشونی غافله، توی هم غافل. اون وقت خفته را، چون از وقتی عقل بخوابه، ادراک بخوابه، پس هر دوتا خوابیدن. پس هر دوتا خوابیدن. در حقیقت غفلت نفس خواب نفسه. فرمودید خواب، نفس خواب نداره نه. نفس قبلا فرمودید خواب از خواست تنه، نه از خواست نفس. پس نفس رو چطور تعبیر میکنم به غافل؟ الان خداوند در قرآن چقدر فرمود ولا تکن من الغافلین، شما از غافل ها نباشید. و حال این که الان در اینجا طبق اصل فرمودید چی آقا؟ نفس هیچگاه که نمیخوابه. پس معلومه که مراد از به اصطلاح خفتن نفس اون غفلتشه، اون بیتوجهیشه، اون توجه نکردن به متن واقعشه که اینها رو برنسوندیم. حالا اون آقا فرمود عالمت غافل است، تو غافل، هم اونی که داره بهت علم یاد میده اونم غافله، تو این که داری ازش علم یاد میگیری اونم غافل. و روی این حساب تو که خفته ای، اونم که خفته، آخه این خفته را چجوری اون خفته میتونه بیدارش کنه؟ خفته را خفته کی کند بیدار؟ اما سعدی میگه چی آقا؟ گفته عالم به گوش جان بشن، شما سخن عالم رو گوش کن، ور نماند به گفتنش کردار. باطل است اون که مدعی گوید خفته را خفته کی کند بیدار. داره حرف سنایی رو رد میکنه. مرد باید که گیردن در گوش ور نوشته است پند بر دیوار. خب حالا الان آقا داره میفرماد که ببینیم کدام یکی از این دو تا فرمایش آقایون درسته. اون آقا که فرمود خفته را خفته کی کند بیدار، ایشون میفرماد نخیر این حرف این آقای مدعی حرف باطلیه. نخیر، چرا خفته رو نمیشه خفته بیدار کنه؟ شما الان یه دیوار یه چیزی رویش نوشته است، دیوار رو میخونی، این کتاب رو میخونی، بعد میگه از مطالعه این کتاب این چیزها فهمیدم، نمیدونم، و ضبط صوت گوش میکنی میگه چیزها فهمیدم، کامپیوتر نگاه میکنی چیزها فهمیدم، پس الان با این کتاب خوندن بیدار شدی، علم پیدا کردی، آگاهی پیدا کردی، صور علمیه یافتی. همچنین یک کسی که واقعا اصلا کتابی نمیخونه با یک کسی که کتاب میخونه با هم دیگر مساوی هم. خب بعد جناب سعدی میگه ببین والا اینکه دیواری که روش نوشته شده دیوار بیداره یا خفته است، خب معلومه دیوار جماده، پارچه ای که روش مینویسی طرف میخونه پارچه جماده، کتابی که الان در دست من و شماست این ورق صفحه کاغذ جوهر اینا جمادن، پس میشه که خفته خفته ای رو بیدار بکنه. همین جوری که نوشته ای رو بر روی دیوار میخونی و خبر پیدا میکنی، آگاهی پیدا میکنی، علم حاصل میکنی. ولی اینکه اون آقا فرمود نه خفته رو خفته نمیتونه بیدار کنه، ایشون میگه نه میشه بیدار کرد. ببینیم کدوم دوتا حرف درسته. مرادش از مدعی سناییست که سعدی گفت باطل است اون که مدعی گوید، این مدعی سناییه. سنایی میفرماید فاقد شی چگونه میتواند معطی شی بوده باشه؟ چون اگه کسی واقعا عالمی است که داره به دیگری علم میده، اگر خودش نداشته باشه خفته است، غافله، وقتی غافله غفلت یعنی خفته، یعنی خواب. یه کسی دارا نیست، اصطلاح تنظیره، خلاصه اون که ندارد که خفته است، کی میتواند به دیگری را که ندارد و خفته است او رو بیدارش کنه؟ بیدارش کنه یعنی چه؟ یعنی بهش چیزی بده، او را از نداری به دارایی برسونه، او را از غفلت و از مثلا خفته بودن به بیداری برسونه. چون اونجا قبلا فرمودید چی آقا؟ علم یعنی خبر، خبر یعنی آگاهی، آگاهی یعنی بیداری، این مطالبی که قبلا خوندیم. پس الان خفته را خفته کی کند بیدار؟ یعنی کسی که خودش چیزی نمیدونه چطوری میتونه دیگری رو دانا کنه؟ دیگری را که خفته است و چجور میتونه بیدارش کنه، بهش علم بده، حیات بده؟ ولی اینکه خودش نداره، خودش اصلا خفته است، بیدار هنوز نیست، علم نداره. خب الان میفرمایید پس فرمایش سنایی طبق برهانه، نه؟ چون یکی از ادله قبلی ما چی بود آقا؟ فرمودید فاقد شی معطی شی نمیتونه باشه، کسی که خودش چیزی رو ندارد به دیگری نمیتونه بده. و قهرن معطی شیء واجد شیئه. اگر چیزی رو داره به دیگری میده، بس داره که داره به دیگری میده. پس حرف صناعی رو الان میبینید مطابق با قواعدی است که تا الان خوندیم، درسته؟ خب از اون ور حرف سعدی رو چه کار کنیم؟ از الان از همدیگرم بپرسیم، میگه آقا شما چجوری میگید هر کسی علم میخواد به دیگری بده باید خودش دارا باشه؟ نه، من الان یه چیزی روی این دیوار نوشته شده میخونم، از خوندن این نوشته دیوار یه چیزی برای من حاصل میشه، ولی اینکه این دیوار خودش دارای این علم نیست، خودش خفته است. پس کجا میشه که موجد شی حتما باید معطی شی واجد خود اون کمالم باشه و فاقد کمال نمیتونه کمال بده؟ پس این همه تابلوها رو میخونیم کمال پیدا میکنیم، این همه کتابها، صفحات، اوراق که جمادن، اینها رو چشممون نگاه میکنه میخونیم کمال پیدا میکنیم، آگاهی پیدا میکنیم. مگر این کتاب عالمه؟ این کتاب الان عالمه؟ نه، این جماده. پس اون اصل درست نی؟ میبین شبه پیش میاد. صناعی میفرماید فاقد شی چگونه میتواند معطی شی بوده باشد و اون که خود غافل است چگونه به غافل هشداری و بیداری میدهد که علم باشه، آگاهی باشه. غافل را به خفته تشبیه کرده است و هیچ خفته ای از اون حیث که خفته است موجب بیداری خفته ای نمیگردد. این گفتاری است به موازین منطق و برهان سخت استوار. حرف جناب صناعی حق، چون بر اساس براهینی که خوندیم درسته. عالم اگر اون معلم حقیقی باشد که مخرج نفس از ظلمت به نور، یعنی از جهل به علم است، به خوبی روشن شده است که وی حی و عاقل است و دانستی که عاقل و عالم به یک معنی است و معلوم است که عالم به این معنا علت تامه است، نه موعد مقدمه. چرا؟ برای اینکه علم رو در متن ذات خودش داره، فاقدش نیست، علمش ذاتیشه. ولذا جوهر مجرد عقلی که علم را به نفوس در نشأه طبیعت میدهد، او در حقیقت علت تامه دهنده علمه. خب حالا یه بحثی فقط اینا پیش میاد که جوهر مجرد عقلی باز خودش علم را از ذات خودش داره یا اینکه از حق متعال میگیره. توجه داشته باشید وحدت عددی که پیش کشیده نشه، توحید صمدی قرآنی باشه، از باب اینکه جواهر عقلیه همه شؤون وجودی حقن و در حقیقت اون توحید صمدی قرآنیه، الوجود هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن در تمام شؤون در کاره. دیگه نه این فرماد که یه خدای جدا و یه جبرئیل جدا و جبرئیل رفته اونجا علمو گرفته و آورده به پیغمبر داده. پس جبرئیل هم علمش ذاتیش نیست، بلکه علمش از خدای تبارک و تعالی است. پس علم خدا ذاتیه، جبرئیل یک موجود جدایه. این طوری نه. الان که آقا داره میفرماد اون جوهر عقلی که دهنده علمه، اون جوهر عاقل، اون علت تامه هست نمائده، باید توجه داشته باشید که توحید را وحدت عددی نباید بکنی، وگرنه یک جبرئیل جدا و یه پیغمبر جدا و یه خدای جدا و ایشون رفته از خدا علم و گرفته و آورده برای پیغمبر به عنوان وحی رسونده. اگر اینجوری بفرمایید بسیار خوب. پس جبرئیل هم میشه به یک تعبیری دهنده علمی که علم از ذات خودش نیست، بلکه از دیگری گرفته و به پیغمبر داده. اما اگر جبرئیل به عنوان شأنی از شؤون الوجود صمدی است که ماده و اینها در این شأنی از شؤون راه نداره و این شأنی از شؤون اصلا این علم ذاتی حقه، اینا با درست بشه. آقا هنوز فاصله خیلی داریم برای رسیدن به این اسرار. خب اگر این باشه که اون مخرج نفس باشه، اون علمش ذاتیشه و او علت تامست در دهش علم، و اگر مراد از عالم این معنا نباشد چنان که سیاق عبارت صناعی همینه، نه اینجا نشأه طبیعت، اینجا رو ایشون میخواد بگه که یک عالمی میخواد به متعلمی علم بده، یعنی منظور یک نفس ناطقه یه انسانی میخواد به دیگری تعلیم بده، این خب قهرم باید داشته باشه که تا به دیگری تعلیم بده. اگر اینه همین است، در این صورت عالم به معنای معد است. و بازگوییم عالمی که معد است از اون جهت، از اون جهت معد است که خود آگاه است، و از این حیث که آگاه است واسطه در آگاهی و اعداد تعالی متعلم مستکمل می شود نه مطلقا. چون الان سعدی گفته که نوشته دیوار رو میتونی ببینی و علم پیدا کنی، سنایی میگه نه خیر، اون کسی که عالم است باید بیدار باشه تا بهت علم بده، وگرنه اگر خفته و غافل باشه، غافل از جهت غفلت نمیتونه علم بده. خب اگر مراد سنایی اون جوهر عقلی باشه که روشنه، اون علم عین ذاتش. اگر مراد از ایشون این عالمت خفته و تو خفته غافل، این منظور این عالم در نشأه طبیعت باشه، همین استاد ظاهری ما، هر کسی که داره به ما تعلیم میده. اگر ایشون واقعا غافل باشه، آقا میفرمان که درسته که ایشون برای این شاگرد علت تامه دهش علم نیست، علت معده، اما علت معده هم هست در صورتی که از اون جنبه که آگاهی داره، داره به متعلم تعلیم میده، وگرنه همین معلم ظاهری که علت معده است اگر خفته باشه، بی توجه باشه، بازم نمیتونه به شاگرد چیزی بده. پس ولو علت معده هم هست، باید آگاه و بیدار باشه تا دیگری رو بیدار کنه. ولو این که بیدار کردن دیگری به عنوان معد بودنه، نه به عنوان علت تامه. به هر حال چه علت تامه به معلول افاضه کند باید دارا باشه بهش بده، چه علت ناقصه معده میخواهد برای معلول آمادگی فراهم کند، باید علت معده هم عالم باشه و آگاه و بیدار باشه تا بتونه خفته رو بیدار کنه. و این به این حقیقت بیش از این نیاز به شرح و بحث نداره. پس حرف سنایی روشنه که حرف مطابق با برهان. سعدی میگوید اگر اندرزی بر دیوار نوشته است، انسان باید اون را حلقه گوش خود کند و بدون کار بندد، با این که دیوار جماد است و از خفته هم خفته تر. تازه من و شمایی که داریم نوشته دیوار رو میخونیم، الان صفحه این کتاب رو میخونیم، بالاخره من و شما از این صفحه کتاب و حداقل بیدارتریم، برای اینکه نفس داریم، جوهر مجردیم، حیات داریم، آگاهی داریم و قوای ادراکیه داریم که این کتاب و ورق و کاغذ اینا رو هم که نداره. پس ایشون که تازه از من خفتم خفته تره، که با این حال داره من خفته رو بیدار میکنه. پس این که اون آقا گفت خفته را خفته نمیتونه بیدار کنه، نه خیر، خفته تر از خفتم میتونه یک آدم خوابیده رو بیدار کنه. گفتار دانشمند بیکردار که گیرم اون دانشمند به منزلت دیوار باشه. اون مثالی که ایشون زده، مرد باید که گیرد اندر گوش ور نوشته است پند بر دیوار. اینجا الان دیوار ایشون کیه؟ همون دانشمند بیکردار. اون اولین بیت گفت گفت عالم به گوش جان بشنو، هر کسی داره برات حرف میزنه تو به جانت از او حرف بشنو، ولو اینکه بر نماند به گفتنش کردار، میگه عمل نداره. پس عالم بی عمل حرف اگر زده تو حرفشو بگیر، ولو اینکه خودش عمل نداره و در حقیقت مرده است. وقتی مرده است مثل اینکه ایشون دیواره، تشبیه کرد، مثل اینکه ایشون دیواره، بعد این پندی بر روی دیوار نوشته. شما روی پارچه کتابی، کاغذی، دیواری پندی نوشته باشه یاد نمیگیری؟ بگی نه، چون این دیوار من انسانم، نوشته روی دیوار من یاد نمیگیرم، این به درد من نمیخوره. میگه خب یاد بگیر. تو فرض کن که این عالم بی عمل مثل یه دیوار رو میمونه. خب پس روی این حساب اون ادعایی رو که سنایی کرده که خفته رو خفته نمیتونه بیدار بکنه، من سعدی میگم نه، میتونه، حتی خفته تر از خفته میتونه بیدار کنه. این فرمایش جناب سعدیه. عرض کردیم حرف غزنوی مطابق با برهان، حرف غزنوی. اما اشکال سعدی بر غزنوی رو چه کنیم؟ که ایشون در حقیقت داره با این اشکال ادعای بطلان حرف سنایی رو میکنه، میگه آقای سنایی بله خفته رو بیدار هم بیدارش میکنه، قبول، اما خفته رو خفته هم میتونه بیدار کنه که شما این یکی رو رد کردیم یکی رو قبول ندارم. حتی تا جایی که فرمودن ادب رو از کی میآموزی؟ از با ادبان میآموزی، که نه اون درسته، حتی ادب رو از بی ادبان هم بیاموز، اونم الان اون بیت شعرم با در همینجا تر بشه. آخه اون کسی که ادب نداره چجوری میتونه به دیگری ادب بیاموزه؟ ولی اینکه معطی شی باید واجد شی باشه، این کسی که بی ادب است خودش واجد ادب نیست، ادب رو نداره، چجوری میتونه به دیگری ادب رو یاد بده؟ چشمم رو برق میزنه، ساعت رو نمیبینه. خیلی خوب، پس بنابراین اما دیوار آموزنده نیست، اون نوشته بر دیوار، سخن دیوار و نوشته دیوار جماد نیست، بلکه همچون دیگر نوشته های در دفاتر و کتب است که مرکب جماد است و نوشته نقشی بیش نیست و کاغذ هم جماد است چون دیوار، اما اون پند را خفته غافل ننوشته بلکه بیدار. اجازه بفرمایید، عجله میشه، باید کمی حرف بزنیم، تند تند داریم در میره، پیاده نمیشه. والحمدلله رب العالمین.